خب بسم الله الرحمن الرحیم، در ادامه بحثایی که مطرح کردیم و در واقع بحثایی که راجع به APA صحبت کردیم و توضیحاتی دادیم، فکر میکنم دیگه از نصف مباحث مربوط به APA به نوعی گفته شده است و انشاءالله در این قسمت به پایان میبریم این بخش رو، این بحث رو. ما صحبت کردیم که در واقع استفاده از APA در درون متن، در درون متن در فرمت های مختلف به چه صورت هست، و گفتیم که مثلا اگر دو نفر باشه به چه صورت میشه، سه تا پنج نفر باشه به چه صورت میشه، و شش نفر و بیشتر باشه به چه صورت در واقع منبع نویسی انجام میشه، اگر سازمان باشه به چه صورت در واقع منبع نویسی انجام میشه، و اگر در واقع کتابی باشه که فصول مختلف داشته باشه و هر فصلش متعلق به یک نویسنده باشه، اینجا در واقع به چه صورت منبع نویسی انجام میشه. در ادامه در واقع به اینجا میرسیم که اگر ما از منابعی استفاده کردیم که نام خانوادگی مؤلفان آنها یکی باشه، مثلا فرض کنید از دو تا کتاب استفاده کردیم، یکی نویسندش احمد نیکخواه، یکی نویسندش جمشید نیکخواه، اینجا ما در واقع به چه صورت باید عمل کنیم؟ ببینید، اولا خب وقتی شما منبع را نام خانوادگی نویسنده و تاریخ انتشار را بنویسید، اگر تاریخ انتشارشون متفاوت باشه شما میتونید با همون نام خانوادگیشون کار را جلو ببرید، چون مشخص میشه که اگر مثلا نیکخواه 1366 نوشته یا نیکخواه 1372 نوشته، اما اگر نه تاریخ انتشار اثرشون هم یکی باشه، مثلا هر دو 1366 کتاب را نوشتن، اینجا معمولا توصیه میشه که نام کوچک افراد هم آورده بشه که به نوعی متمایز کنه که ما وقتی میگیم مثلا نیکخواه 1366 مد نظرم کدوم نیکخواه هست، چون دوتا نیکخواه داریم با یک تاریخ در واقع یکسان. حالا در منبع آقای دکتر سیف اشارش به اینه که ما حتی اگر تاریخشم متفاوت باشه بهتر این هست که اسم کوچک هم آورده بشه، اما به نظر شخص بنده این هست که شما وقتی در دو تا تاریخ متفاوت باشه، دو تا نویسنده‌ای که فقط نام خانوادگیشون یکسان هست، نیازی به آوردن اسم کوچک نیست، چون شما وقتی میارید نیکخواه 1366 مشخصه که در پایان این مربوط به کدوم نیکخواهه و به نوعی متمایز میشه، اما علی ای حال از هر دو شیوه میتونید در واقع استفاده کنید. گاهی ممکنه که شما در بعضی کتابها و مخصوصا مقالات خارجی دیده باشید که پارانتز باز کرده و چندین تاریخ رو اشاره کرده، این چندین تاریخ اشاره به این داره که شما از اون نویسنده مطلبی رو نوشتید که در چند تا اثر اون نویسنده که در سالهای مختلف منتشر شده اونجا اومده. مثلا موردی که اینجا اشاره کرده نوشته که مثلا پژوهش‌های والاس 1980 1988 1990، حالا میخواد در ادامه بیان کنه که پژوهش‌های والاس مثلا اینو نشون داده. کدوم پژوهش‌های والاس؟ میگه این پژوهش هم در سال 1980 انجام شده، هم 1988 انجام شده، هم 1990. مثلا دوستان، شما اگر یک مطلبی در واقع وجود داره که در واقع شما از یک منابع مختلفی استفاده می کنید که مربوط به یک نفر هست و یک حرف رو دارم بیان می کنن، این نشان دهنده اعتبار اون مطلبم هست. یعنی بالاخره فقط یک منبع این مطلب رو بیان نمی کنه، بلکه این فرد در پژوهش‌های مختلفش که در زمان‌های مختلف انجام شده به یک چنین بحثی رسیده. لذا میتونید ازش استفاده کنید. شما پاراگرافتون که تموم کردید می نویسید مثلا نیکخواه بعد ویرگول. اگر از دو تا کتاب نیکخواه استفاده کردید در زمانهای مختلف، می نویسید مثلا 1372 ویرگول مثلا 1385 پرانتز بست. این لذا اگر مورد مشابهی در مقاله ها و در کتاب ها دیدید، قضیهش به این صورت هست که معناش اینه که در واقع این فرد در سالهای مختلف کتاب نوشته و این مطلبی که اینجا داره می نویسته، این مطلب به نوعی در اونها اشاره شده است. مورد بعدی که ممکنه شما در پژوهشاتون باش مواجه بشید، البته اینها دیگه واقعیت استثناها هست و احتمال در واقع کمی هست که شما با این موارد مواجه بشید. حالا ای حال اگر موردی شد که شما با این مباحث مواجه شدید، میتونه پاسخش به این صورت باشه: دو یا چند اثر یک مؤلف یا مؤلفان واحد در یک سال. شما مثلا از کتاب سیف دارید استفاده میکنید، بعد میبینید که سیف مثلا سه تا کتاب در سال 1390 داره، از سه تاش هم استفاده کردید. اینا رو چجوری تشخیص بدید در داخل متن؟ اینا رو معمولا میگن که شما اگر نویسنده یکی باشه و سال انتشار هم یکی باشه، شما باید اینو بر اساس الف و با جیم به نوعی از هم متمایز کنید که خواننده متوجه بشه که شما وقتی میگید مثلا سیف 1365 کدوم کتاب سیف هست، چون در اون سال شما از مثلا سه تا کتابش استفاده کردید، اما این مطلبی که دارید اینجا اشاره میکنید از کدوم کتابش گرفته شده، که اگر در واقع خواننده خواست بهش مراجعه کنه. پس اگر شما از یک نویسنده استفاده کردید که دو سه تا کتاب در یک سال داشته باشه، اونجا لازم هست که شما بر اساس الف و ب اون منابع رو به نوعی از هم متمایز بکنید. شما اگر از کتابی استفاده کردید که مؤلف نداره، به نوعی یا حالا صفحات اول کتاب افتاده، شما در واقع بی اطلاع هستید، نمیدونید کی هست، نویسندهش کی هست، اینجا به این صورت در واقع رفرنس میدید. پرانتز باز بی نا بی نا ویرگول سال انتشار پرانتز بسته. پس بی نا ویرگول سال انتشار پرانتز بسته. این بی نا معنیش اینه که یعنی بدون نامه. این خواننده متوجه میشه که در واقع این نویسنده مشخص نبوده، این منبعی که ازش استفاده شده در واقع نویسندهش مشخص نبود. اگر از آثار ترجمه شده دارید رفرنس میدید، بهتر این هست که نام مؤلف اصلی هم آورده بشه و بعد از نام مؤلف نام مترجم نیز ذکر بشه. مثلا شما از کتاب اسکینر دارید مطلبی رو میارید، منتها این کتاب اسکینر ترجمه سیفه، شما به این صورت می نویسید: پرانتز باز اسکینر ویرگول 1971 ویرگول ترجمه سه ویرگول 1370 پرانتز بسته. این تاریخ هایی که میگم یا شماره هایی که میگم این نسبیه و به صورت فرضیه، لذا ممکنه که در کاری که شما در واقع استفاده میکنید ممکنه متفاوت باشه. اگر شما از منبعی استفاده می کنید که مثلا به صورت تلفنی به شما گفته شده، یا صحبتی که با هم داشتید، یا گپ و گفتی که با هم داشتید، یا نامه‌ای که با هم در واقع رد و بدل کردید، یا ارتباط شخصی بوده، اینجا هم لازم هست که شما دقیقا مشخص بکنید که مثلا مطلب اینه، بعد پرانتز باز، مثلا ارتباط شخصی، ویرگول تاریخ در واقع اون ارتباط کی بوده، یعنی کی در واقع این مطلب گفته شده. حتی اینجا شما لازم هست که روز هم به نوعی اشاره بکنید. مثلا اگر نامه‌ای به شما نوشته شده و تاریخش مشخصه، اون هم به نوعی در واقع اشاره کنید. مورد بعدی استفاده از منابع دست دوم هست. مثلا شما از کتاب سیف دارید مطلبی رو می نویسید، منتها مطلب مربوط به مثلا پیاژه هست. خب یعنی در کتاب سیف پیاژه رفرنس داده شده، منتها شما کتاب پیاژه رو نمی بینید، کتاب سیف رو می بینید. اینجا شما مطلب رو می نویسید، داخل پرانتز می نویسید، وقتی مطلب رو تموم کردید می خواهید حالا رفرنس بدید، پرانتز باز، به نقل از سیف ویرگول 1387. وقتی این نوشته میشه به نقل از، معناش اینه که شما اصل رفرنس رو ندیدید، بلکه از یک کس دیگری، از یک فرد دیگر دارید به نوعی رفرنس رو مشخص میکنید. اگر از یک کتابی دارید استفاده میکنید که منتشر نشده، زیر چاپه، یا میخواد بره زیر چاپ، فرض کنید شما با استادتون در ارتباط هستید، از کتاب استادتون دارید استفاده میکنید، منتها یعنی نسخه چاپ نشده کتاب دست شما هست، استاد به شما داده که ازش استفاده کنید، اما در فرایند انتشار هنوز چاپ نشده، شما اینجا نمیتونید در واقع یک تاریخ چاپ براش بنویسید. مثلا فرض کن شما شاگرد سیف هستید و سیف کتابی که هنوز منتشر نشده، مون تا نوشته شده، در اختیار شما قرار میده که شما ازش استفاده کنید. شما اینجا بعد از این که مطلب رو نوشید، مینویسید پارانتز باز، مینویسید سیف ویرگول زیر چاپ، یعنی به جای تاریخ انتشار مینویسید زیر چاپ، چون معلوم نیست که کی چاپ میشه، بعد پارانتز بسته و تمام. در واقع این هم برای آثار زیر چاپ هست. اگر شما از منابع الکترونیکی استفاده میکنید، از وبسایت استفاده میکنید، اینجا هم شما نام صاحب نویسنده، حالا وبلاگ هست، وبسایت هست، هر چی هست، مطلب رو مینویسید، پرانتز باز، نام خانوادگی نویسنده اون مطلب، بعد ویرکول تاریخ انتشار، پارانتز بسته. پس اگر از وبلاگی، وبسایتی هم استفاده میکنید، حتما باید به این نکته اشاره کنید. راجع به نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم هم صحبت کردم، اون تا فقط یک نکته ای که در ارتباط با نقل قول مستقیم هست اینه که شما اگر از نقل قول مستقیم استفاده می کنید، شما اگر از نقل قول مستقیم استفاده می کنید، اگر تعداد کلمات نقل قول مستقیم کمتر از 40 واژه باشه، 40 کلمه باشه، شما در داخل گیومه قرار می دید. اگر بیش از 40 کلمه باشه، شما باید متن نقل قول شده رو از سایر بخش های متن جدا کنید و معمولا بهش میگن که به صورت یک متن معلق در بیاد. به صورت متن معلق در بیاد یعنی چی؟ یعنی شما اون صفحه رو وقتی باز میکنید، قشنگ مشخصه که این پاراگراف با پاراگراف های دیگه متفاوته. معمولا از حاشیه ها تورفتگی بیشتری داره و فونتش هم نسبت به سایر بخش ها در واقع متفاوته، حالا یا کوچکه یا بزرگه یا هایلایته. به نوعی متمایزه، یعنی شما به محض اینکه صفحه رو نگاه میکنید متوجه میشید این بخش انگار با بقیه فرق داره. اگر بیش از 40 کلمه باشه میگن که شما در واقع به صورت متن معلق در بیارید و در واقع دیگه لازم نیست اونجا داخل گیومه قرار بدید. البته معمولا توصیه میشه که از نقل قول مستقیم در واقع گزارش ها خیلی استفاده نشه، یعنی اینجوری نیست که شما مجاز باشید که کل کارتون رو به صورت نقل قول مستقیم بیارید، عین مطلب دیگران را بیارید، اون موقع خود شما هیچ افسوده‌ای در واقع به گزارش نخواهد داشت. لذا تا حد امکان از نقل قول مستقیم معمولا بهتره که کمتر استفاده بشه و بیشتر از نقل قول غیر مستقیم استفاده بشه که به نوعی در واقع دستکاری های در متن انجام میشه. این در واقع به این صورت میشه که متن معلق که با سایر بخش ها به نوعی متفاوت هست. خب بسیار عالی، موفق و معید باشید، آرزوی توفیق دارم.